واجه خواهیم شد.
درسته.
اقدام دیگه رژیم سیاسی شده گذشته حمله به یکی از اردوگاه‌هایی که نیروهای آوارگان فلسطینی سالهاست در این منطقه ساکن هستن بودیم و قصد ترور یکی از رهبران گردان‌های الاقصا که الحمدلله این حمله با موفقیت همراه نبوده و آقای منیر مقدح هدف حمله قرار نگرفت، اما ظاهرا طبق اخبار منتشره پسر ایشون در این حمله به شهادت رسیده. نکته دیگه که باید اشاره کرد بحث حمله رژیم صهیونیستی بوده شب گذشته به مناطق در دمشق.
بله.
بنابر اخبار منتشر شده تا این لحظه حداقل 3 نفر در این حمله رژیم صهیونیستی شهادت رسیدن و کشته شدن و حداقل 9 نفر هم مجروح شدن. یکی از مجریان تلویزیون سوریه هم خانم صفا هم در این حمله جان خودشون رو از دست دادن. نکته دیگه که قابل توجهه و به نظرم خیلی باید از سمت ما به عنوان از جایگاه انسانی مورد توجه قرار بگیره، وضعیتیه که الان بسیاری از آوارگان لبنانی با اون مواجه هست. خب با اون حملات وحشیانه که رژیم صهیونیستی به مناطق در جنوب بیروت به ویژه منطقه زاهیه داشت و البته دامنه این توحش و وحشیگری خودش رو به مناطق دیگری از گسترده تر از زاهیه هم در جنوب بیروت ادامه داده، خب تعداد زیادی مجبور به ترک خانه کاشانه خودشون شدن و اصلا خانه هاشون ویران شده و این روزها به شدت بحث فعالانی که در منطقه حضور دارن وقتی باهاشون ما صحبت کردیم و اظهاراتی که داشتن تو این روزها بیان میکنن که تنها چیزی که الان میشه به این مناطق کمک کرد، به این مردم کمک کرد، بحث کمک‌های مالی هست و یکی از این دوستانی که اونجا حضور داره فعالان رسانه‌ای میگفتش که اینجا شاید اصلا نیازی چندان به نیروی انسانی نباشه که شما بخواید اینجا کسی بیاد اینجا کمک کنه، کمبود نیروی انسانی مسئله نیست، اما کمبود منابع، کمبود مواد غذایی و حتی سرپناه، حتی چادر خیلی احساس میشه.
خب آقای نجفی، دقیقاً با توجه به اینکه حضرت آقا مقام معظم رهبری گفتن که باید از جبهه مقاومت حمایت بشه، بفرمایید که مردم ما چطور میتونن این کمک ها رو به دست مردم غزه و فلسطین برسونن؟ این خیلی نکته مهمیه، همکاری ما.
حالا در بحث یه نکته رو من خدمت رو عرض کنم، در بحث تفاوت بین غزه و لبنان یه نکته وجود داره. مردم مظلوم غزه گرچه تحت تمام این ستم ها هستن، اما در بحث دریافت کمک خیلی از کشورهای عربی از جمله قطر کمک های زیادی رو به مردم غزه انجام میدن.
بله.
اونجا خیلی منابع مالی شاید مطرح نباشه، اینکه به مردم غزه برخی از کمک ها و مواد و دارو و اینطور مسائل نمیرسه ناشی از بحث محاصره رژیم صهیونیستی.
درسته.
و
بله.
اقدامات هست. اما در بحث لبنان خب این کمک ها اون دامنه گسترده از کشور عربی رو نداره و شاید مهمترین پشتیبان همین کمک هایی باشه که از سمت مردم ایران به مردم مظلوم لبنان در این مورد میتونه برسه. به خاطر همین شماره حساب هایی که ویژه توسط هلال احمر نهاد رسمیه که این کمک ها رو قرار هست به مردم لبنان برسونه، آن چیزی است که از عهده ما از جایگاه انسانی اول و از جایگاه وظیفه دینی که رهبری هم بر اون تاکید داشتن.
درسته.
که کمک به مردم لبنان رو بر همگان فرض دونستن، خب این فرض دانستن همون معادل کلمه واجب دانستنه.
بله.
یعنی واجبه بر همه ماها واجب، اگر دیدگاه شرعی داریم از این بود بر مواجبه، اگرم از بعد دیگه نگاه کنیم بعد انسانیش هم وظیفه ما چوزی به درد آورد روزگار دیگر اوزها را نموند قرار. اگر ما مردم لبنان رو در مقابله با رژیم صهیونیستی یاری کنیم، خودمون رو یاری کردیم. در واقع این مردم اونجا در خط مقدم دارن با این غده سرطانی مبارزه میکنن.
بله.
زندگیشون رو در این راه به خطر انداختن و وظیفه انسانی ما هست، وظیفه اخلاقی ما هست، حتی اگر نگاه دینی نداشته باشه کسی این رو کمک کنه.
یک وظیفه اخلاقی و انسانی همونطور که فرمودید.
بله.
هست.
بله، عرض میکنم در وهله اول وظیفه اخلاقی و انسانی هست، اگر هم خب مردم مسلمان و انقلابی ما هم که خب وظیفه دینی رو بر خودشون فرض می‌ذارن، بله. مردم رهبری این رو تاکید کرده که بر همگان فرض است در این مسئله شرکت کنند و رسمی‌ترین مجرایی هم که برای انتقال این کمک اعلام شده شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر هست که حالا مردم میتونن هم کد دستوری داره من دیدم هم
بله.
شماره حساب داره.
اجازه بدین کد دستوری رو من بگم الان که شما فرمودین. کد دستوری 5#112#. 5#112#. این کد دستوریشه و کمک شماره حساب بانک ملی هم که 99999 برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی توسط مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمون به مردم مسلمان لبنان.
این دیگه فکر میکنم تنها کار و ساده‌ترین کاری که هر کدوم از ماها در منزل هم که نشستیم، در محل کار، در ماشین که داریم عبور و مرور هم که با یه گوشه تلفن همراه میتونیم این کمک رو انجام بدیم و حداقل کاری که ما برای یاری رسوندن به مردم مظلوم لبنان این روزها میتونیم انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای نجفی. مردم ایران همیشه حامی مظلوم بودن. این نکته رو هم یادآوری بکنیم که رژیم صهیونیستی فکر نکنه که قدرتش رو نشون داد. اتفاقا به فرموده حضرت آقا این کارهایی که میکنه نشان دهنده حقیر بودنشه و اتحاد کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان هم بیشتر شد در این زمینه و این اقدام بزدلانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی در ترور افراد شاخص از جمله سید حسن نصرالله نشانه ناتوانیشه و البته مردم و تمام همبسته در حقیقت مردم همبسته کشورهای مسلمان این اتفاق رو در حقیقت بیشتر محکوم کردن، کشورهای دیگه هم محکوم کردن و این اتحاد مسلمانان و وحدتشون بیشتر و بیشتر شد. انشاءالله به امید سرنگونی رژیم غاصب کودک‌کش و جعلی اسرائیل و رژیم صهیونیستی ما همچنان روز شماری میکنیم. امیدواریم که خیلی این روز شمارمون کوتاه باشه. آقای نجفی،
بله، من فقط یه نکته پایانی اشاره کنم که شهید عزیز سید حسن نصرالله،
بله،
با ریخته شدن خون خودش اعلام کرد و این رو در تاریخ ثبت کرد که در زمانی که تمام سران کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی ساکت بودن، یک عالم شیعی خون خودش رو در راه دفاع از مردم مظلوم غزه فدا کرد و تمام حیثیت و ماهیت خودش رو برای دفاع از مظلوم گذاشت. این در تاریخ ثبت خواهد شد و این افتخار حزب الله هست و افتخار جهان تشیع هست که این اتفاق افتاد و ننگ ابدی بر دامن سران عربی موند که با هزاران هزار دلارهای نفتی که کسب میکنن نتونستن و نخواستن کمکی رو در این راه انجام بدن که هیچ و بعضن شاهد بودیم که کمک‌های سرشاری رو به رژیم صهیونیستی کردن و اگر اون نکته که مقام معظم رهبری اشاره کردن این کشورهای عربی، سران کشورهای عربی، بحث اون با سران هست، اقدام کرده بودن و اون شریان‌های حیاتی رژیم رو قطع کرده بودن، این رژیم امروز این جولانگری رو برای جنایتگری در زمین‌های اشغالی نداشت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صادق نجفی، کارشناس برنامه و تحلیلگر مسائل سیاسی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
تماشای آسمان شکستن بت هاست، روزگار شکستن بت هاست، بیشتر پیش ما به مال زید وعده روشنیست نصر الله در کتاب شریف مال زید. من به آیندم یقین دارم میرسد صاحب زمان سید، من به آیندم یقین دارم میرسد صاحب زمان سید. مهر و سجاده مظلوم تو چراغی شد در شب تیره جهان سیه. من به آیندم یقین دارم میرسد صاحب زمان سیه، میرسد صاحب زمان سیه، میرسد صاحب زمان سیه.
بله، روزگار شکستن بت‌هاست و همه ما از محور مقاومت حمایت میکنیم. انشاءالله که به زودی خبر سرنگونی رژیم غاصب کودک‌کش اسرائیل رو بشنویم. اما موضوعی که امروز انتخاب کردیم یک بیت شعر از سعدی هست و از شما خواستیم برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند، عادل برفت و نام نکو یادگار کرد. 220-485-220-58-800 تلفن های ماست و 30558 شماره پیامک ما.
ظلم پایدار نیست، هر که ظالم بود به زبازدانی تاریخ میره و کسایی که عادلن و محبت دارن و انسان دوستن و مملکت دوستن و اونها جاودانی میرن.
دوستان زیادی برامون پیامک فرستادن، گفتن که خیلی برنامه خوبی دارین، متشکریم که به این مسائل میپردازیم. و همچنین آقای رضاوندی هم گفتن که هیچ وقت ظلم پایدار نیست، ظالم نابود شدنی است و عدل و عدالت پابرجاست.
سلام صبح به اخر فرمی خواهد بگویم که واقعا هر کسی هر کاری انجام دهد واقعا نتیجهش را خودش میبیند و واقعا به خودش میرسد. جعفر هستم از شیرون.
آقای ایرج فتحیان از کرند غرب شهرستان دالاهو نوشتند چیزی جز نام نیک با انجام اعمال نیک باقی نخواهد ماند و با اعمال زشت چیزی جز بدی و لعنت به جا نخواهد ماند. آقای علیرضا پورافشار جانباز جبهه و جنگ نوشتند ظالم همان یزید زمان، وقتی هم نیست اثری از او به جز بدی باقی نیست، ولی مظلوم مثل امام حسین علیه السلام همیشه در تاریخ یاد او میماند به مظلومیت، به انسانیت و به خوبی.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. سعدی شیرازی در این بیت میخواهد بفرماید که ظالم هم میمیرد و میرود، عادل هم وفات میکند و میرود، اما ظالم به دنبالش مردم او را لعن و نفرین می کند، نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. اما عادل که وقتی می رود وفات می کند همه او را دعای خیر به دنبالش می کنند، او را دعای خیر می کنند، یاد خیر در مورد او دارند.
خیلی ممنونیم از اینکه از سراسر ایران شنونده صبح وقت فرهنگ هستید. همراهیتون با ما بی‌نظیره و همین همراهی هم مایه دلگرمی ماست، هم زینت بخش برنامه ما. همچنان با ما بمانید. یک بار دیگه موضوع برنامه رو تکرار میکنم، برداشتتون از این بیت رو به ما بگید که ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند، عادل برفت و نام نکو یادگار کرد. 30558 شماره پیامک ما، 220485 و 220-58-800 هم شماره های تلفن ما هستند. خب ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، تحلیلگر مسائل غرب آسیا هم برقرار هست. آقای دکتر سفرنژاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم آدابی و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
درود بر شما. این اقدام‌های غیر انسانی رژیم صهیونیستی آقای دکتر سفرنژاد در ترور سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و سایر رهبران جنبش حزب الله و مقاومت نشان ناتوانی اون هست و در بیانات رهبر معظم انقلاب هم گفته شد که این کارها نشان دهنده حقیر بودن این رژیم هست. تحلیل شما رو بشنویم از مسائل فعلی و البته این حمله اخیری که حزب الله لبنان به صورت زمینی به رژیم صهیونیستی انجام دادن، انشاءالله که با موفقیت کامل همراه خواهد بود و ما به زودی خبر سرنگونی این رژیم رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیت میگم شهادت آقای قاصد حسن و همرزبان عزیزش رو. ببینید، اون چیزی که اینجا باید بهش توجه کرد که شاید به اصطلاح نکته مهم و کلیدی موضوع هست اینه که ببینید حزب الله یک شخص نیست، حزب الله یک مکتبه.
بله.
سازمان نیست، حزب الله یک آرمانه. حزب الله قطعا پاینده و پیروز این وعده الهی نص صریح قرآنه. حزب الله یعنی کسی که رهرو راه خداست و به هر حال جبهه خداوند متعال طبق وعده‌ای که خودش داده قطعا پیروزه در مقابل جبهه شیطان و جبهه باطل. این رو به عنوان مقدمه مهم باید مد نظر داشته باشیم، چون بعضی ها تو رسانه های مخصوصا متمایل به جریان غرب و صهیونیست روی مانور کردن که مثلا با شهادت یه سرور عزیز یا یه فرمانده عزیز مثلا حزب الله دچار آسیب خواهد شد. در اینجوری نیست، کمان که در طول تاریخ هم ما داشتیم با شهادت مردان خدا هیچ وقت اعتقادات الهی تعطیل نشده. ما در فلسفه عاشورا هم این رو داشتیم با شهادت آقای امام حسین، نه اینکه و یارانش و حتی همرزبانش، نه اینکه این مکتب دچار آسیب شد، بلکه همین شهادت شد یک الگویی برای اینکه این مکتب و اعتقاد روز به روز در کل دنیا اعتلاء پیدا کنه و ما اعتلاءش رو بعد سالیان دراز داریم میبینیم روز به روز در نقاط مختلف دنیا. این تفکر در منطقه در مقاومت در لبنان هم قطعا با همین روند به اصطلاح دوچار رشد و انشالله رویش خواهد بود.
انشالله.
این نکته اول. نکته دوم که باید بهش توجه کنیم، ببینید رژیم صهیونیستی در اقداماتی که داره انجام میده تنها نیست، یعنی
قطعا حامیانه مثل بله. آمریکا و کشورهای دیگر رو داره،
بازیگر یک جبهه.
بله بله،
یک بار همون جبهه شیطانی که گفته شد که رأس اون جبهه امروز آمریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و اعوان و انصارشون هستن. اینها هستن که خب علنی هم حالا اعلام کردن، هم نیرو فرستادن توی منطقه، هم آخرین دستاوردهای تسلیحاتیشون رو در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن.
بله.
الان مثلا یکی از خبرهای موثقی که اعلام شد این بود که حتی بر اثر این آخرین تکنولوژی های بمب های به اصطلاح تخریبی که آمریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن، باز هم اینها نتونسته بوده کاری انجام بده، بلکه استفاده از گازهای سمی و شیمیایی که اوج ددمنشی اینها رو نشون میده باعث شده که به اصطلاح آسد حسن و همرزبان عزیزش که تو جلسه بودن به شهادت برسن. ببینید، یعنی به هر حال اینا از تمامی ابزارهای ضد انسانی و ضد بشری استفاده دارن میکنن و خودشون هم جالبه خودشون رو منادی حقوق بشر میدونن. نکته سوم پس اینه، امروز در دنیا تمامی اون مجامعی که داره توسط آمریکایی یا اروپایی اداره میشه، در رأسش سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل تو اقصا نقاط دنیا، چه در اروپا چه در جاهای دیگه، اینا همه شعارشون شعار پاسداشت و کرام، یعنی عزت بخشیدن به کرامت انسانیه، اما در عمل میبینیم که یه چنین چیزی رو خودشون نقطه مقابلش رو دارن انجام میدن. یعنی شاید چیزی که تنها براشون مطرح نیست همینه. الان به اصطلاح 5 روز دیگه سالگرد به اصطلاح کشتارهایی هستش که در یک سال اخیر داره در غزه انجام میشه. این هم یکی نمادهای به اصطلاح بزرگ این موضوع هست، نمادهای ضد بشری که در تاریخ بشریت هیچگاه فراموش نخواهد شد. این حجم کشتار آدمهای بیدفاع و بیگناه و الان هم تصریح پیدا کرده چند روز داره در صحنه لبنان این کار پیگیری میشه و قطعا این هم نتیجه نخواهد داد. خب بعد
یه کار خنددار دیگه هم نتانیاهو انجام داده بود آقای دکتر صفرنژاد، و اون اینکه یک پیامی برای ملت ایران گذاشته بود، واقعا خنددار. من نمیدونم چی تو مغز این مرد میگذره، اصلا به چه عنوانی، با چه انگیزه ای، با چه رویی، اصلا من نمیدونم.
ببینید، امروز از ابتدای سال 2023 میلادی، یعنی یک سال و خورده قبل، ناتو به عنوان جبهه مقابل جبهه مقاومت انقلاب اسلامی عرصه ششمی رو برای نبردها تعیین کرده که در 10 سال پیش رو کشورهای عضو و همراه باید برن سازوکارش رو راه بندازن. عرصه ششم رو گفتن ذهن انسان. ببینید، عرصه اول تو نبردها گفته شده زمین، دوم هوا، سوم دریا، چهارم فضا، پنجم که 10 سال قبل بود سایبر بود، عرصه ششم در 10 سال پیش رو گفتن ذهن انسان. ابزارهایی که در این عرصه پنجم و عرصه ششم، یعنی فضای سایبر و فضای ذهن انسان انجام میشه، که به این ششمی میگن جنگ و دفاع شناختی یا ادراکی،
بله.
ابزارهایی که مورد استفاده قرار میگیره، یکیش رسانه هست، رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری، سایبری و مجازی و شبکه‌های اجتماعی. یکی دیگه از ابزارها هوش مصنوعیه. یکی دیگه از ابزارها برخی از به اصطلاح گروه های مرجع اجتماعی هست در سراسر دنیا که حالا اصطلاحا بهش سلبریتی گفته میشه. البته سلبریتی دایرش بسیار وسیع تر از اون چیزی که ما اصطلاحا در کشور به کار میبریم. 8 گروه مرجع اجتماعی هستن. خب ببینید، طبیعیه که امروز نوع جنگ ها شده ترکیبی از این 6 عرصه و اصطلاح این جنگ ترکیبی یا هیبریدی هم در واقع مجموعی از به کارگیری راهبردها در نبردها هست. پس ببینید، این چنین شخصیتی که خودش امروز بازیچه دست این جبهه شیطان شده، جبهه امپریالیست شده، قطعا در نبردی که پیش رو داره و داره انجام میده با این اوج به اصطلاح اقدامات ضد بشریش، داره ترکیبی از این نبردها رو استفاده میکنه، هم در نبرد سخت اینجوری مردم بیدفاع رو کشتار میکنه، هم در جنگ نرم و نبرد نرم با استفاده از ابزار رسانه داره این کارها رو میکنه. جنگ روانی انجام میده، جنگ سایبری و جنگ رسانه‌ای داره انجام میده.
بله.
و طبیعی هستش که این روند رو ما در روند آتی پیش رو از طریق این، از طریق افراد دیگه هم شاهد باشیم. یه نکته هم اینجا، چون شما سوال فرمودید و بسیارم سوالتون مهمه، من توضیح بدم. ببینید، نتانیاهو الان حدود 1 ساله هم خودش هم همسرش از طرف دادگاه‌های رژیم صهیونیستی محکوم به حبس ابد شدن.
بله.
و یکی از دلایلی که اینجوری داره دست و پا میزنه،
نجات خودش، البته به خیال خام،
حزب حاکم هم در اونجا حزب ائتلافی هست، یعنی هر موقع این ائتلاف شکست بخوره و این از مصدر امر بیاد پایین، اون مسئولیت سیاسیش از بین میره و حتما دستگیر میشه، زندان باید بره تا آخر عمر به دلیل اون تخلفات متعددی که انجام داده. دادگاه‌های خود رژیم صهیونیستی محکوم کرده ایشون رو. حالا اون بحث‌های جنایت بشری و جنایت بین‌المللیش بماند، اون هم خودش مأهوله به اصطلاح قابل توجهی که اصلا در تاریخ پاک نخواهد شد این جنایت. به هر حال این گفتارها امروز در دنیا، من فکر کنم در بین مردم دنیا، آزادی خواه دنیا، اندیشمندان دنیا نتیجه عکس میده.
بله.
این نکته دیگه هم بحث انتخاباته. ببینید ما هم در آمریکا انتخابات پیش رو داریم، هم در کشورهایی مثل انگلستان و آلمان و فرانسه و دول اروپایی حامی نتانیاهو، هم اگر این ائتلاف شکست بخوره در خود سرزمین‌های اشغالی هم انتخابات در پیش رو خواهد بود. اینها در واقع یک نوع نمایش‌های انتخاباتیه، یعنی این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم. پس امروز این کشتارها فقط یک وجه نداره، بلکه ترکیبی از وجوه. اینها دارن در به زعم خودشون با یه تیر چند تا نشون میزنن، حالا میگم به زعم باطل خودشون، اما غافل از این هستن که برآیند تمام این فرایندهایی که دارن انجام میدن که اکثرش هم به اصطلاح در دنیای امروز مردود و محکومه و هیچ کس در دنیا نمیپذیره اینها رو به عنوان ابزارهای مشروع، برآیند تمام این فرایندها شکست خود رژیم صهیونیستی خواهد بود. یعنی شک نکنید این وعده خداوند متعاله. ما در تاریخ هم داشتیم، مگه در سال 61 هجری قمری یزید ملعون اون اقداماتی که علیه امام حسین انجام داد تونست موفق باشه؟ دیدید هم به فاصله بسیار کوتاهی عمر حکومتش به سر اومد و هم دیگه شد نمادی از یک راه بسیار پلید در بشریت اون زمان که اون ادامه پیدا کرد تا به امروز. امروز نسل اون یزید همین نتانیاهو، همین بایدن، همین ترامپ، همین شاه چارلز انگلستان، همین مکرون، همین شوخس آلمان، اینا هم همونا هم. اینا در واقع نوادگان و ادامه دهنده راه اونها هستن و این وعده خداست. قطعا شک نکنید که هر چین اقدامات وحشیانه تر باشه، هر چی خونریزی ها بیشتر باشه، طول عمر اینها، حکومت اینها، موجودیت اینها کمتر خواهد بود. خودشون هم الان دارن میگن، شما رسانه های رژیم صهیونیستی رو که رصد بکنید میبینید خودشون اذعان دارن که با این اقداماتی که نتانیاهو داره انجام میده، داره هر روز از روز به اصطلاح موجودیت این رژیم کم میشه و هر روز دارن به اضمحلال و فروپاشی در سرزمین های اشغالی نزدیک میشن. یعنی این چیزهایی که خودشون دارن اذعان میکنن و خودشون هم در داخل بعضی هاشون متعرض این اقدامات نتانیاهو هستن. من نکته آخر رو هم بگم، نکته آخر که باید بهش توجه کردینه، متاسفانه نتانیاهو، خب میدونی در داخل سرزمین های اشغالی هم ما گروه های مختلف داریم در بین صهیونیست‌ها.
بله.
نتانیاهو خودش رو در درون جریان صهیونیستی که جریان انحرافی پلید و شیطانیه، خودش رو جریان اصولگرای صهیونیست میدونه و هر جا هم میره یه تورات زده زیر بغلش، حالا تورات تحریف شده نادرست. این توراتی که زیر بغل آقای نتانیاهو قطعا کلام خداوند نیست، همه هم میدونن. حتی یهودی ها هم در دنیا که میان علیه صهیونیست ها اعتراض میکنن، اونها هم به این اذعان دارن. ایشون داره به اصطلاح، ما در تاریخ داشتیم کتاب خدا رو سر نیزه میکردن، داره این رو مستمسک قرار میده، استنادهای نادرستی میکنه و این استنادها دقیقا همشون با اون احکام و منویات و فرمایشات خداوند متعال حتی در دین یهود که دین آسمانی هست متعارضه. اینا هیچ کدوم فرمایش الهی نیست، اینها در واقع تحریف شده هاییه که اینها دارن مستند میکنن و رفرنس کلام خدا بهش میدن. نتانیاهو داره این رو مستمسک این اقداماتش قرار میده.
به
یک دلیلی که اینا میگن فروپاشی صهیونیستی و یه رژیم صهیونیستی نزدیک تفکر صهیونیسم و رژیم
صهیونیسم
این هست. اینها دارن به چیزهایی استناد میکنن که از پایبست این چیزها نادرست و وجود نداره و به خاطر همین هم افکار عمومی در داخل سرزمین های اشغالی و حتی اونهایی که پیروان واقعی دین یهود هستن، اینا
هیچ کدوم این زوند رو نمیپسندم،
قبول ندارن. بله.
و این بالاخره این بادکنکی که باد کرده نتانیاهو با کمک آمریکا